بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی از دوستان لطف داشتن، حالا تماس میگرفتن، میگفتن که این سریال جدید نتفلیکس رو با عنوان بازی مرکب اسکوید گیم من نقد کنم. خب همونطور که مستحضرید من خیلی فیلم و سریال نقد نمیکنم. سریال که تقریبا هیچی، فیلم هم یه 5 6 تا بیشتر نقد نکردم. معمولا فیلمایی که خیلی جریان ساز باشه رو نقد میکنم. اونطور به ذهنم رسید این فیلم رو، این سریال رو من بهانه‌ای قرار بدم برای نقد یک جریان و یک تفکر، اینجوری خیلی بهتره. اولا اینکه این سریال اولین سریال تو این ژانر نیست، برای کسایی که حالا خیلی با فضای سینما آشنا نیستن اینطور به نظر میرسه. خب نتفلیکس این قدرت رو داره، میتونه پابلیک کنه، میتونه عمومی بکنه، این تبلیغ بکنه. سریال خوبیه، جذابه، مثل خیلی از سریال‌های دیگه این مجموعه. منتها بس اینه که اونطور که حالا من یه مطالعه‌ای کردم، اینم کارگردانش گفته که کارگردان و نویسنده که سال 2008 اینو نوشته بوده، منتها انقدر خشن بوده برای اون سال‌ها که حالا فرصتی پیدا نکرده، در واقع تهیه کننده پیدا نمی‌کنه. بعد در طول این سال‌ها تغییراتی درش به وجود میاره و نهایتاً میشه در واقع این سریال. اولا خوبه بدونید که من وقتی اینو دیدم من متوجه شدم که این اصلا این فیلم، کسایی که فیلم های حوزه نقد سرمایه‌داری رو دیدن مستحضرن که این فیلم موضوعاتش جدید نیست اصلا. یعنی هیچ اتفاق تقریبا جدید تو این، حالا بهتر بگم سریال، نمیافته. یه کپی از مانگای As the Gods Will، هرچه خدا بخوان، هر طور خدایان بخواهند، حالا اینطور بگیم بهتره. یه کپی اصلا سکانس در اون مرحله اول و سکانس اول فیلم هر طور خدایان بخوان اصلا یکیه. یعنی یه عروسکی میچرخه شلیک میکنه به هر کسی که داره حرکت میکنه. سکانس سیلی زدنش مثلا که تو مدرسه یه نوجوانی داره سیلی میزنه بقیه نوجوانها، شبیه اون در واقع سکانسیه که توی مترو برای اینکه این بازیگرای این بازی رو بخوان انتخاب بکنن. این که اصلا این فضایی که یک بازی وجود داره که آدما همدیگه رو حس بکنن قبلا هم تکرار شده. من پیشنهادم حتما به شما عزیزان اینه، حالا که میخواید این سریال رو دیدید، یه پک فیلم به شما میگم اینا رو نگاه کنید که طبعا زمانش از این سریال کمتره. اولا حتما فیلم دیدید، اون کسایی که در واقع به قولی معروف فیلم بازن حتما دیدن. فیلم انگل رو حتما ببینید که اسکار برده، چون این پک فکری شما رو کامل کنه. عمدن هم دارم فیلم‌هایی رو معرفی می‌کنم تا جایی ممکن که مال همون آسیا شرقی باشه که در واقع فضای ذهنی شما رو تو این فیلم نزدیک داشته، یعنی قرابت داشته باشه. حتما فیلم پلتفرم رو ببینید. پلتفرم فکر کنم فرانسوی باشه، فوق‌العاده است. یعنی همه اینا رو جمع بکنید، یه کفه ترازو بگذارید، اون رو این طرف بگذارید، بازم اون میچربه. فیلم بتل رویال که اصلا بازم این فیلم یه جاهایی کپی برداری کردین سریال از بتل رویال، اون رو هم حتما ببینید. و برای درک زندگی طبقه متوسط در کره حتما فیلم کیم جی یونگ متولد 1982 رو ببینید. اینو که میگم حتی توی ویدیوهای داخلی هم آمده، من فکر کنم دوبله هم حتی بود اگه اشتباه نکنم، 4-5 ماه پیش من دیدم. این اولین فیلمو ببینید تا فضای طبقه متوسط جامعه کره براتون به دستتون بیاد، چون اینجا شما یکی میخواید اون فلسفه این سریال رو بفهمید، یکی خب این جذابیت‌های بصری و تکنیک‌ها رو بفهمید، راجع به اون صحبت می‌کنیم، یکی هم می‌خواد بفهمید خب این کره‌ای چرا در این فیلم‌ها می‌سازن. بعد اینکه فیلم انگل رو ساختن و اسکار برد، چه اتفاقی تو کره داره می‌افته که سلیقه مردم داره به این سمت میره، سلیقه سازندگان فیلم‌ها داره به این سمت میره. اینو حتما ببینید. و خدمتتون عرض بکنم خیلی شباهت ها میبینید، مخصوصا در فیلم هر طور خدایان بخواهند با این خیلی شباهت ها میبینید، شباهت های فلسفی و مبنایی میبینید. حتی یه جایی اصلا انقدر شبیه شما کاملا متوجه میشید که نویسنده، شاید نویسنده را حتی متهم به سرقت ادبی هم بکنید، بگید اینا اون طرف کپی خورده یه سری از دیالوگ ها. اما خود فیلم، اول اینکه بگم من نقاط قوتش رو بخوام بگم، اینکه فیلم واقعا خیلی از عنصر مسائل جنسی برای جذب مخاطب استفاده نکرده، یعنی در عمل نکرده. خب و این خیلی نکته مثبتیه، یعنی شما بتونید مخاطب جذب بکنید تو این دنیای امروزی که یکی از در واقع سپایه اصلی مسائل جنسی برای جذب مخاطب، این کار رو انجام ندید. فضا رو خیلی خوب دو قطبی کرده، یعنی شما سیاه و سفید کنار هم خیلی خوب میبینید، شوخی و جدی به یک بار، بازی و مرگ، ببینید اینا کاملا در تضاد. فضای کودکانه بعد به یک باره فضای بزرگسالی و حشتناک، محیط زرق و برق دار اصلا محیطی که رنگای شکلاتی، رنگای بچگونه، رنگای رنگین کمانی، اون مرحله که پله ها همینطور اون فضایی هست با هم میان بالا، بعد یهویی این آغشته شدن به خون، اون عروسه که تیراندازی داره میکنه، دکور اینجا اینقدر این تضاد دو تو چشم شما میاره، این دو قطبی رو تو چشم شما میاره که این جذاب میشه، اینقدر شما رو سرد و گرم میکنه، اصطلاحا شما میشکنید. خب شما میشکنید و وا میدید در مقابل طراح فیلم و در واقع نویسنده و کارگردانه. و از اونجا که به ما یاد میده این بازی، اینکه ببری چه اتفاقی میفته. ما مثلا توی بازی که بچه بودیم انجام میدیم، خب چه اتفاقی میافتاد؟ تو خواستی نیست، حالا مثلا من بردم، من نفر اول شدم، خب بعدش خب که چی؟ اما بعضی بازی ها بود که حالا یه جایزه هم داشتی، خب این جذاب تر میکرد. مثلا چه میدونم بچه بودیم گردو مینداختیم کنار دیوار، هر کی کدوم به دیوار نزدیک تر بود مثلا اون برده بوده. حالا نمیدونم، حالا شدم قمار بوده الان میفهمم. بعدش یه موقعی هستش که نه، شما میبری یه نفر دیگه جایزه میگیری، یه نفر دیگه جریمه هم میشه. چه میدونم مسابقه بود، نمیدونم الک دولک بازی میکردیم، آخرش زو میکشیدیم، بعدش هم بعد یکی یکی کولی میداد، به قول این حالش میبردن به سختی میافتاد. اینجا نه، بحث بر سر اینه که این خیلی خوب داره این قصه رو به وجود میاره، یعنی جریمه رو به وجود میاره، جریمه جان توه. دقیقاً یه پارادوکسی به وجود میاد، تو داری سختی میکشی که پولی به میجنگی پولی به دست بیاری که خوب زندگی کنی، بعد همون زندگی رو میری گرو میذاری. میبینید این تضاد تو ذهن شما، خواه متوجهش بشید الان اینطور که بهتون گفتم، خواه متوجهش نشید برای آدم جذابه. تلنگرای خوب مخاطب میزنه که هر کسی یه قیمتی داره، تا کجا شما اخلاقیات رعایت میکنید. ما یه خورده امروزی بخوایم نگاه بکنیم، نقد خود ما هاست. ما برای پیروز شدن توی مراحل زندگیمون چقدر دروغ میگیم، چقدر افراد دیگر رو پله خودمون میکنیم، نردبون خودمون میکنیم برای بالا رفتن، چه جاهایی دغلکاری میکنیم، رندی به خرج میدیم، چه جاهایی ما با همدیگه یکی میشیم، یه گروه تشکیل میدیم، لابی میکنیم برای پیروزی. خب این زندگی خود ماست. حالا چون انقدر لخت و اوریان بهش پرداخته نشده، متوجه نمیشیم در لفاف است. خب این باعث میشه که به نظرم این سریال سریال خوبیه در مجموع. من سریال خوبی میبینم، نمره مثلا از 100 بهش 70 80 بهش میدم و پیشنهاد میکنم ببینن، حالا به استثنای صحنه های خوشونت بارش که توصیه نمیشه، اما اگه بزرگترها هستن میتونن ببینن. یعنی از نظر من، از نظر مفهومی سریال خیلی ذهن رو قلقلک میده، یه خورده آدما به خودشون بیان. یه جاهایی حتی مثلا تو این سریال خیلی خوب شما رو آزاد میذاره که عزیزترین فردی که کنارتون هست به عنوان همبازی انتخاب بکنید. فکر کنم قسمت ششمش بود، اشتباه نکنم ششم بود هفتم بود. بعد اون کسی که فکر میکنید بهترینه برای شما تو بازی میشه رقیب خودتون. ببین میخواد بگه که شما تا چقدر، به قولی هر کسی قیمتی، تا کجا برای حفظ بقای خودت حاضری ایثار کنی بگذری. و میبینیم چه که افرادی که حالا مثلا فردی هست توی همون گروه که آخرش هم خودکشی میکنه، حالا به مقوله خودکشی خواهم پرداخت، در کره جنوبی مسئله جدیه، اینکه فردی که همیشه دوست داره با خانم خودش با زن خودش توی گروه باشن، از هم جدا هم نمیشن، دائم دست همو گرفتن. تو اون بازی در واقع تیلا هم کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد نشون نمیده چه اتفاقی افتاده. ما میبینیم مرد پیروز شده، خب و اون مرد نمیتونه تحمل کنه، آخرش هم خودکشی میکنه. و یک فضایی رو به وجود میاره در نقد فضای سرمایه‌داری که من اونو جدا براتون بحث میکنم و بررسی میکنم. قبلش من یه خورده به جامعه کره بپردازم براتون، اون فضای سرمایه‌داری میذارم آخر که از همه مهمتره. ببینید کره امروز با به جد یکی از کشورهای معروف بزرگ در حوزه در واقع تولید صنعتی، سامسونگش کل دنیا رو گرفته، رقابت داره میکنه با آیفون و حالا قصه‌ها. اما درگیر یه سری مسائل شده، به شدت ساختار طبقاتی و نظام طبقاتی درش به وجود اومده، بحران خودکشی دارن، خودکشی تو کره جنوبی که از مشکلات بسیار جدی و رایجه که تو برخی از آمارها حتی کره جنوبی رو دوم هم گفتن در دنیا، در جهان دومین کشور در توی سالهای دوم هم حتی شد و نخستین در بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. یعنی کشوری که عضو این سازمان قدرتمند از نظر اقتصادی صنعتیه، اما بحران خودکشی داره. چرا این آدما اگر این پول داره میاره، اگر آرامش داره میشه، خودشونو میکشن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خودکشی تو ژاپن هم همینه. خب ژاپنی‌ها خیلی قبل‌تر از کره‌ها این فضا رو رفتن، یعنی کره‌ها انگوش کوچیکه ژاپنی‌ها هم نیستن، توی صنعتی بودن اینها. و تو خودکشی هم خوبه بدونید برای مردان بین 20 تا 44 سال عامل اصلی مرگ در ژاپنه، بین مردان 20 تا 44 سال خودکشی عامل اول مرگ، این فاجعه است. خب این آمار خودشون، و میگه خودکشی به سبب از دست دادن شغل 65.3%، و مسائل زندگی هم تقریبا میشه باقی مونده و افسردگی و این قصه ها. خب شاید این آمار براتون جالب باشه، در این نظرسنجی که از مردم کره صورت گرفت، 80% جوانای کره دوست ندارن تو کره زندگی بکنن. شاید بگید آقا تو ایران مملکت خودمون هم چه آماره بگیریم، اولا 80% حتما نیست، اما خب ایرانی که تحریم شده ترین کشوره رو شما با کره ای که هیچ تحریمی در موردش وجود نداره، دوست صمیمی امریکاست، یک کشور بزرگ صنعتی، مقایسه نکنید. ما دنبال یه علت دیگه ایم. در واقع از 1655 تا زن و مرد پرسیده شده که آیا قصد مهاجرت از کره جنوبی دارن، 76.6% اعلام کردن بله، که این چگالی این توی جوان‌ها بیشتر بوده چون اینا مسن هم توشون بوده. بین 40 تا 50%، 72.4% گفتن میخوان برن، و بالای 50 سال رو 50% جامعه. یعنی فکر کنید طرف معمولا، خیلی از این کسایی که از ایران میرن معمولا بعد 50-60 سالگی برمیگردن ایران، یه پولی جمع کردن میان اینجا برن اشغالشون رو کنن و یه ویلای فلان جا بخرن و زندگی کنن. این حتی اینا میخوام بگم 50% این داخلا هم میخوان بندگون خدا بلندشن برن. خب این واقعیتی که در مورد کره وجود داره و این باعث شده که فیلمسازا اخیرا به سمت ساخت چنین فیلمایی برن. بعد حالا من توی ادامه بعد اینو بگم، اما نظام سرمایه‌داری همه رو دوست داره برده بار بیاره و ابزار رسانه داره و با ابزار رسانه‌اش همه رو کنترل میکنه، اینقدر که حتی من میترسم راجع به یه سری چیزا به خود شما هم توضیح بدم. نه اینکه بگم شما برده رسانید، نه، اما متاثر از رسانه حتما هستید، هستیم، هستید، منتها دوزمون فرق داره، یا خورده کمتر یا خورده بیشتر. چرا این آمار تو کره شمالی اینجوری نیست؟ یه کشور بسته، من که هیچ علاقه و ارادتی هم به کره شمالی ندارم، ما رو همش متهم میکنم به این چیزها، الان فردا میان میگن فلانی نمیدونم لابو طرفداری که از کره شمالی. نه، به این فکر کنید، چرا تو کره شمالی این اتفاق نمیفته؟ انسان حاضر زندگیشو از دست بده، خودش به زندگی خودش خاتمه بده، چه فضایی بر او حائل شده، چه اتفاقی افتاده بر او غالب شده که حاضر بمیره؟ تو این بازی شما میبینی آدما برای نمردن چیکار میکنن تو این سریال، و ما خودمون داره زیستن، این حس بقا خیلی ارزشمندیه، انسان نسل رو حفظ کرده، چی میشه به یه لحظه برسه انسان خودش رو بکشه؟ خب این چه اتفاقی داره میفته؟ کره جنوبی، کره جنوبی که شما تو پس موزیک و موسیقی کی‌پاپش میبینید نیست. کره جنوبی، کره جنوبی این سریال های فانتزی و ژیگوله عاشقانه‌اش نیست. کره جنوبی رو باید از خود مردمش پرسید، واقع بینانه باید دید، خیلی نقاط مثبت و نکات مثبتی داره، هم از نظر فرهنگ این مردم، هم از نظر قدرت اقتصادیشون، و خیلی بلاها سرشون اومده. یک جامعه بی‌هویت از نظر دینی، شینتویستا اساسا اینجوری هن، یعنی درک صحیح از خدا ندارن. تا همین فیلم هر طور خدایان بخوان عملا نقد رابطه خدا بنده است اون فیلم. خب این اتفاق افتاده تو کره هم همین الان، نزدیک 40% وزراشون، من یادم یه سالی نشستم حساب شمردم دیدم 40% وزرای کانونشون مسیحی شدن، این از بی‌هویت اصلا رفتن مسیحی شدن. توی خیلی از سریالاشون هم دقت کنید اون آدم خوبیه میره تو کلیسا، اما تو این سریال دیدیم که اون کشیش مسیحی رو به نقد کشید، یعنی حتی اون هم از دین خودش، از دین خودش برای بقا استفاده کرد، برای اینکه بتونه بقیه رو زمین بزنه. جز معدود مواردی بود برام جالب بود، برام این سریال خورده برام در واقع ارزشمند شد. جالب بود مثلا توی فیلم خدمت شما عرض بکنم، کیم جی یونگ متولد 1982، یه سکانس رو نشون میده، این کارمندا برای استراحت میرن رو پشت اون کل تایمی که نمیتونن زیر سقف آسمون باشن، سری باید برگردن. در واقع نظام سرمایه‌داری اینا تبدیل کرده به ربات. توی فیلم خدایان هم تقریبا اواسطش باید بشه، یک ساعت گذشته باشه، اینا یه سکانسیه که این دختره رفته، دختر مدرسه‌ایه، رفته و پشت اون میخواد خودکشی کنه، این بازیگر اصلی فیلم میرسه پیشش و یه سری فنجونا و ظروف شکسته توی سبد هست، برمی‌داره بهش میده، میگه اینا بکوب به دیوار خودتو خالی کن. یعنی ما اینجوری میتونیم خودمون راحت کنیم، ما این طرف به مرحله کشتن خودش رسید، اینجوری منصرفش میکنه، فکر کنه یه جاهایی که مثلا برای تو پشت اون فنجون بردارم بکنم به دیوار که خالی بشن. از چی خالی بشن؟ چون این احساسات در خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره، اینو باید فهمید. ببین پس از یک طرف یه فشار عظیم کاری، یک، دو، یه قدرت مقایسه شدن بین طبقات مختلف جامعه، که الان کره خیلی خیلی ثروتمند داره و خیلی خیلی ضعیف. این اتفاق داره سر ما میفته و این سالهای گذشته دولت‌های روحانی بنده فریاد می‌زدن به خاطر همین بود، من که می‌دونستم 10 سال بعد اون به کجا ختم میشه. و بی خدایی، و کسی هم نیست به تو آرامش بده. امامزاده ای نیست، نمازی نیست، محرمی نیست، محرمزونی نیست که تو آرامش پیدا کنی. همینا دست به دست هم میده و اوضاع خوبی نداره از نظر اجتماعی. خب حالا من بخش اصلی این نقد رو، این دوتا رو میذارم مقدمه، میذارم برای اینکه حالا اسم کارگردان چیه، نمیدونم چی، اینا که همش تو اینترنت ریخته خیلی اهمیت ندارم. کارگردان موفقی هم از فیلم قبلش کلی جایزه برده. اما خب مهمترین بخش عرایض بنده اینی که به اون فلسفه پشت ساخت این فیلم بپردازیم. ببین ما این جلسه سخنرانی راجع به نقد سرمایه‌داری و کاپیتالیسم نیست، نقد لیبرال دموکراسی نیست، بلکه به بخش هایی که در این فیلم پرداخته شده، به همون بخش ها من فقط میپردازم تا این به نظرم مفید میتونه باشه. نکته اصلی و اول این که جامعه به شدت طبقاتی شده، یعنی حاکمیت سرمایه‌داری بر دنیا روز به روز این رو دامن زد و به رخ کشید. ببین یه موقع شما یه نفر هست یه جای ثروتمنده، شما تشنه، یه نفر هست آب داره، این ازش خبر نداری، اذیت نمیشی. اما یه موقع هست این تو چشمته، دائم داری میبینی، هر روز توی گوشه موبایلت داری میبینی، هر روز داری مقایسه میکنی. و بدترش این که اصلا اونی هم که داری میبینی الزاما واقعیت نداره، یعنی اون به این زیبایی که داری میبینی نیست. همین الان شما چطور میتونید از پشت شبکه‌های اجتماعی واقعا قیافه یه نفر حدس بزنید چه شکلیه؟ دیگه نمیتونید. هرچند بگذره داره بدتر میشه. یه نظام طبقاتی شکل گرفته که تو این فیلم قشنگ اینو با اون تختایی که تو اون آسایشگاهی در واقع اون سالن بزرگ هست نشون میده که هر کدوم توی طبقاتی در واقع رفتن خوابیدن. توی فیلم پلتفرم تو اون طبقاتی که فوق العاده است این فیلم نسبت به در واقع این سریال عرض کردم، تو اون طبقاتی که نمره داره و اون بالا سریات این طبقات رو برای شما ساختن که برید تو اونجا بشه. تو اون فیلم حالا من یه کوتاه توضیح بدم، یه ساختمان بزرگ عین همین سریال دقیقاً شما میری درخواست میدی، بیهوشت میکنن، یه به هوش میای، یه هم تختی داری، یه نفر اون طرف نشسته، یه فضای کاملا بتونی، وسط این ساختمون سوراخه و سقفش سوراخه، همینجوری نگاه میکنی تا چشت کار میکنه طبقه است و سوراخ و نمیدونی تو چند تا طبقه بالا سرته، نمیدونی چند تا طبقه بعدته، اینم نمیدونی. و یا آسانسور روزی یک بار چند ثانیه فقط میاد میسته، از بالا شروع کنه میسته و شما میای غذایی که بهت میرسه رو میتونی برداری. یه قواعدی داره، غذا نمیتونی بغل نگه داری، باید همونجا فقط روی میز بخوری. اون بالای بالا خب غذا خیلی کامل، اون کسی که حالا طبعا اون طبقه اوله، اما هرچی پایین تر برسه دیگه طبقه، مثلا فرض بکنید مثلا نمیناله یادم نیست، حضور ذهن ندارم، خیلی وقت پیش دیدم فیلمو، مثلا طبقه سیوم چهلومه دیگه هیچی نمونده، خب همینجا برسه پایین و باز یه چند وقت بعد اینا رو بیهوش میکنن، جا به جا میکنن تو این طبقات. و ببینید چه جنگ و جدالی رو میخواد این نظام طبقاتی رو به وجود آورده. تو نظام سرمایه‌داری وقتی از طبقات پایین هستی باید بکشی و باید بدزدی و باید خیانت کنی تا پول به دست بیاری، اما خیلی دیر. چرا؟ تو همین سریال اینو خوب به نقد میکشه. ببین این همه جنگید برای چی؟ برای اینکه مرض مادرش رو درمان کنه، یکی از اهدافش بود. آخر سریال وقتی رسید پولا رو هم برده بودید، مادرش مرده، رفت کنار جنازه مادرش خواهد. من اگر جای کارگردان بودم همونجا تموم میکردم سریال رو. و احساس میکنم این نیم ساعت آخر سریال خیلی به توضیح خودش گذشت که قولی از مزه انداخت سریالو. و تو دنیای مدرن این نظام هر روز داره همینطور طبقاتی تر میشه و هیچکی به هیچکی رحم نمیکنه. همه به این فکر میکنن که خودشونو باید یه پله بکشن بالاتر. اما خب برای چی؟ این هدف اصلی چیه؟ هیچکی به این فکر نمیکنه. فقط دیوانوار افتادن توی مسابقه. توی مسابقه چشم هم چشم بینی که باید فقط خود به اون طبقه بالایی پایینیر داره دائم تحقیر میکنه. این تحقیر همیشه است. ببینید لباسش داره تحقیر میشه، زبانش داره تحقیر میشه، جغرافیاش داره تحقیر میشه، لهجهش داره تحقیر میشه، خون زندگیش داره تحقیر میشه، برند گوشی و موبایل و چه میدونم لپتاپ و هر چی که داره داره محله که زندگی میکنه داره تحقیر میشه. هر چی هم بری بالاتر، بالاتر از تو هم هست و ته نداره. و یه انگار یه بیماری آتشی آدما میگیرن که ته نداره. این فیلم اینو میخواد خوب نشون بده. ببینید اون کسایی که در واقع شما از موقع با خودتون میگه حالا من مثلا اگه برجی مثلا 30 میلیون درآمد میداشتم و یه خونه و یه ماشین دیگه خودشو میخواستم، نه خیر، برسی به اون لبه بالاترش فکر میکنی. این هرگز انتها نداره. حالا جلوتر عرض خواهم کرد توی دنیای مدرنی که عنصر خشونت خیلی جدیه، تو این سریال خیلی نقدش میکنن که چرا انقدر این عنصر خشنه، انقدر چرا این عنصر خشونت اینجوری نشون داده. میگم کار خوبی کرده از یک جهتی. قرآن هم بلا تشبیه کار میکنه، یه موقعی به شما میگه غیبت نکن، متوجه نمیشه یعنی چی، اینو تصویر میکنه، میگه دوست داری برادر تو جای دراز بکنن که قیچی بدن دست دیگه تیکه گوشتشو مثلا بکنی بخوری، همین چقدر بده. خب این جنگ ما برای رفتن به طبقه بالاتر این همین بازی اسکوت گیمه، این همین سریاله، چه فرقی میکنه؟ حتما باید یکی کشته بشه به چشم بیاد تا ببینید، کمان که آدم کشته هم میشود، کمان که آدم هم کشته هم میشود، سر یه پول با هم دعوا میکنن، سر یه چیزی با هم درگیر میشن که هول میده، سر یه تصادف ساده تو خیابون به جون هم دیگه میافتن. خب این داره اون خشونت رو تو چشم میاره، بگه شما هم همینقدر بد و پلشتید، چطور از اون بدت میاد؟ تو خودت همینی. یکی از نقاط قوت این سریال اینه که شما رو درگیر میکنه از نظر عاطفی. حالا جلوتر میگم اینکه شما اگه بودی چیکار میکردی، یا اونجایی که میخوان یارکشی کنن برای اون مرحله در قتیله ها، با خودت میگی که من تو زندگیم کیو دستشو میگرفتم باش برم این مرحله رد بکنم. خب بعد مطمئنی؟ خیلی از کسایی که امروز دارن طلاق میگیرن یه روز عاشق همسرشون بودن، عاشق هم بودن که با هم ازدواج کردن، چیو نفهمیدن که به روبروی همدیگه قرار گرفتن. یا آماری من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی، فکر کنم قدیمی هم بود، حالا دوباره وایرال شده، مثلا ما 98 بود، حالا دوباره وایرال شده، یکی از روانشناسا حالا مسئولیت هم داشت گفته بود، بعید میدونم درست باشه، حالا اسمشون هم یادم رفته، میشه از هر تا 10 از هر 10 تا قتل توی تهران 10 تا قتل 6 تا شوهر کشیه. خیلی آمار عجیبه. حالا ما بگیم دیگه خیلی هم مثلا شما بگم یعنی چی؟ پس آدم بله همون کسی که میخوای باش تیله بازی کنی میکشیش یه روزی. این خشونت ویژگی این عصره، این عصر افراطه. تو سخنرانی قبلی خیلی عرض کردم، ببینید ما یه قوایی داره این بشر، یه نیروهای این بشر داره، مقدسه، ارزشمنده، خدا اینا رو به رسمیت شناخته، ما مثل مسیحیت نیستیم تو سر اینا بزنیم. خب اون گفتیم شهوته، مسیحیت میگفتن ازدواج نکن، غضب، قدرت، میگه فکر که زد تو گوشت این برم بگیر، و ادراکه، فکر کردن، فهمیدن، تعقل کردن، که اونجا یه گالیله حق نداشت بپرسه که آیا هم ممکن نیستش که حالا زمین دور خورشید بچرخه، میخواستم بگیرن آتیشش بزنن. خب به یک باره از این تفرید جهش کرد دنیا قبل به سمت افراد، یعنی از این که دچار خمودی بودن در بحث نیروی شهوت یا تبدیل شد به شرح، یعنی دیگه همه چی جنسیه، یعنی کمتر فیلمی شما پیدا میکنی از عنصر مثلا جنسی استفاده نکنه. اصلا تبلیغات امروز دنیای مدرن همینه، حتما یه زنی باید لخ کنم بزن کنار یه کالایی که یکی بره بخره. خب باید حتما زنای مردای خوشتیپ از نظر جنسی رو بیارن ارائه کنن که نفر یه کالایی بخواد بره بخره. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که طالب داره و روز به روز هم بیشتر خواهد شد. ما مثل معتادی هستیم که هرچی این مواد بیشتر استفاده باشه بازم طرف معتاد بیشتر نیاز داره، همین بلا سرش میاد. خب و نکته بعدی عنصر در واقع غضب که از اون توسری خوری و جبن تبدیل شد به تهور. مثلا یکی باید جلوی دنیا رو بگیره، انقدر نکشن همدیگه رو، انقدر جنگ به وجود نیاد، جنگ جهانی اول دوم، این همه آدم کشی، این همه لشکرکشی، برای این چطور تو اروپا میزنه بیرون بعد از مسیحیتی که میگه یکی زد تو گوشت این طرف هم میگه. و بعدی هم ادراک که دیگه به توهم زده، فکر میکنه، تخیل میکنن یه کار عجیب غریب، ما با فکرم هر کاری میتونیم انجام بدیم. خب اینم نیست. خب این فیلم داره اون عنصر افراط رو خوب نشون میده. یه سکانسی داره تو اون پوله که شیشه ایه، اونجا یه زنی هست تو این فیلم، تو این سریال نماد اغواگری و یه خورده فریبندگی، حالا خیلی زیبایی نداره، حالا تقریبا تو این سریال عرض کردم از عنصر جنسی خیلی استفاده نکردن، اما خب یه مردم هست نماد خوشونته، همه رو میکشه. این دوتا، این زنه چون بهش در واقع ازش تو استفاده جنسی کرده این مرد تو این سریال، مرده رو میگیره با خودش میندازه پایین، میخواد بگه این سکس و خوشونت، اگه صدا سیما بود من سانسور میکردن، بعد میگفتش رفتارهای نمیدونم چی چیانه بزرگسالان. آره از هم رفتارهای چی چیانه بزرگسالان و خوشونت جفت هم میشن و سقوط میکنن، یعنی میخواد این بشریت رو داره سقوط میده، انسان نمیتونه به در واقع انتها برسه. و یکی از بازیگردانان اون ثروتمندایی که اروپاییان آمریکاییان، حالا از حداقل یه بخشی از صورتشون مشخص میشه که بعد یه جام که ماسکشو کامل برمی‌داره، میینه از یکی از اون فرد پلیس که حالا خودشو جا زده توی اونها رفته، درخواست هم جنس بازی داره، هم جنس گرایی داره. خب میخواد بگه که ببینید داره نقد میکنه اینجا این کارگردان کره و نویسنده که بله ببینید افراط جنسی آدم داره به کجا میرسه. این ویژگی های این عصر مدرنه. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش سخنرانی کردم تو اونجا با اون فاجعه لولیتا اشاره کردم و واقعا بیشتر از اون نگفتم، خیلی اوضاع بدتر از این حرف. اینا رد روم هایی دارن که یه سری از ثروتمندا تو دنیا میشینن، یه سری افراد بیمار حالا تو دارک وب و دیپ وب شناسایی میکنن همدیگه رو، بعد توی این اتاقک های حالا فرض بکنی یه بچه کوچیکی رو دزدیدن، این از راه دور پول پرداخت میکنه توسط همین ارزهای دیجیتال که قابل رصد هم نباشه مثلا، بعد مثلا درخواست میکنه مثلا چه انگشتشو ببر من نگاه کن باهاش این برخورد بکن. خب ما این موقع اینا رو میگفتیم فهم کردن شوخی میکنن، نه واقعیت داره متاسفانه. گزارش های متعدد نهادهای امنیتی کشور خارجی جمع کردن و خب این بشر داره به کجا میره. این ویژگی، این یکی از ویژگی های منفی حالا بعد این عصر مدرن، ویژگی مثبت هم داره. قوانین نظام سرمایه‌داری به نفع پولداراست، چون پولدارها عملا در قدرتن و اونها میتونن قانون گذاری کنن. چرا؟ چون اونا رسانه دارن و اونها از طریق رسانه برده ها رو همیشه فریب میدن که به چه کسی رأی بده. اونا تعیین میکنن چه کسی رأی بیاره چه کسی رأی نیاره و کسایی رأی میارن که مثل یه لوپی و یه چرخه همیشه اینو ثروتمندتر و قدرتمندتر نگه دارن. پلیس برای اینه که بیشتر از خونه پولدارا حفاظت کنه، خونه بدبخت بیچاره دزد نمیزنه، بره اونجا چیو برداره ببره. خونه پولدار است که یه دکور یه تیکه فنجونی توی اتاقش نمیدونم چند 10 میلیون میونه قیمتشه و نمیدونم طلاهاشون رو دلار دارن و نمیدونم چی. کسی که یه کارمندیه تا برج به قولی 8ش گیر 9شه چیو میخوام میام بردارم بدوزم ببرن. پس قانون گذاری هم برای اینهاست، تو این ساختن زندان برای مدیریت این طبقات پایینی. این از ویژگی های ایناست، یعنی قدرت رو به دست گرفته، یه بازوی زور داره، مردم رو مسجون میکنه به زندان. که چقدر قشنگ قرآن اینا تو ماجرای فرعون نشون توضیح داده، میگه و فرعون و هامان، هامان و جنوده ما و لشکری که به واسطه هامان در واقع سربازه فرعون بودن، یعنی یه ابزار قدرت داشت. و تو قصه حضرت سلیمان حضرت یوسف میبینیم چطور به زندان میندازه افراد. اینا زندانهایی دارن که برای مدیریت گرفتن همین پایین ماینی هاست. خب نیاد من این همه فریاد میزنم، حتما سخنرانی ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا رو گوش کنید اگر دوست دارید راجع به این چیز بیشتر بدونید. اینا من فریاد میزنم برای چی؟ برای اینکه نیاد فلان آقازاده و فلان فرد پولدار که میگم نیاد که اومده دیگه خب بتونه مرخصی طولانی بگیره، بدبخت بیچاره نتونه مرخصی بگیره بمونه تو. نیاد روزی که تو زندان های ما این پولدارها سویت داشته باشن برای خودشون، نیاد که اومده ها، یعنی که دارم میگم همینا در مملکت خودمونه. خب یعنی عکسایی هم بعضن اومد بیرون و سویت دارن، نمیدونم یعنی امکانات خیلی خوبی برای خودشون میگن. اما بقیه زندانی ها اینجوری نیستن، بقیه زندانی ها اونجا باید برن ظرف این زندانی پولدارا رو بشورن. اونا کف خوابن اصطلاحا، یعنی حتی چون تعداد زندانی ها زیادتر از مثلا تعداد تخت هاست باید روی زمین بخوابن. کلی بعد اونجا چند ماه بگذره مثلا یه خورده بری جلوتر تازه خدمت شما مثلا توی تخت بری بخوابی مثلا. حتی میخوام بگم زندان هم حتی متفاوت. خب وقتی پلیس، وقتی یه ثروتمند همه چیزش متفاوت شد دیگه، خب آروغ سرمستی میزنه، آروغ طغیان میزنه. این فیلم داره اینو نشون میده. تو بازی مرکب یه قسمتش از الان حاضر خود عذر زند کدوم قسمتش بوده است کردم دو سه هفته پیش دیدم، اینکه زیر کتک یاد کتکایی میخوره که پلیس کره داره اینا رو میزنه، یه بخشش اینجوری ذهنش میاد. خب یه همونه، تو بیرونم هم همین بازی رو داری انجام میدی، بیرونم کتک میخوره چه فرقی داره با این؟ اونجا هم داری جون میکنی برای رسیدن به پول، خب تو این بازی هم داری جون میکنی برای رسیدن به پول. فقط این بازی چیکار کرده؟ غلیظ کرده، هم پوله رو بیشتر کرده، هم زمانو کم کرده، هم بلایی که سرت میاره بیشتر میکنه. مگه بیرون این بازی، مگه خود این فرد بدهکار نبود بهش گفتن اگه پولو جور نکنی ما کلیتو چشتو در میاریم؟ خب بکشنش دیگه، چه برخوردی باش کردن تو اون سکانس دستشوی کجا گیرش میندازن؟ خب همون بازیه. خب شبیه این تو دنیا اتفاق نمیفته؟ مثل آب خوردن تو آمریکای لاتین آدم میکشه، تو برزیل آدم میکشه. مثل آب خوردن اصلا انگار نه انگار. اگه میتونید فیلم چیزام خیلی فیلم قشنگیه که این کپیشو برداشتن زدن ایرانی‌ها الان کپی کارا غیر حرفه‌ای خودش شانس از سلبریتی هم نیوردیم، یه چیز جدید ندیدیم رو کنه نه خودش. مسابقه هاشون، برنامه تلویزیون، همه کپیه که هندیه میدوزه. اون یکی از اون یکیشون رفته از اسرائیلی برداشت دوزده دیگه، واقعا حیثیت جمهوری اسلامی رو رعایت بکن. سیتی آف گاد، شهر خدا، عجب فیلمی این فیلم. خب نشون میده اون طبقه محروم و منطقه فسادخیز، خدمت شما عرض بکنم، برزیل رو نشون میده، اسم شهر خداست. یکی دیگه از نکاتی که تو این سریال بهش پرداخته میشه و در واقع این مدخلیه برای اینکه من توضیح بدم راجع به شما نقد در واقع این فلسفه و فکر پشت ساخت این سریال، بحث این سیستمیه که این آدم ها رو اینجوری میسازه. ببینید، هم توی فیلم در واقع خدایان که عرض کردم، هم توی اینکه بابا این مدارس ساخته شدن برای اینکه شما به درد نظام طبقاتی و سرمایه‌داری بخورید. یعنی اصلا اینا آدمو مثل ربات دارن بار میارن. حالا باز یه خورده الان شکلش هم تازه، یه خورده اول شکلش هم رعایت نمی‌کردن. همه یه روپوش، همه کله‌ها کچل، همه پشت یه صندلی، انگار اینا مثلا جوجه ماشینی ان. یعنی آدما هم فرق داره، این اخلاقشون با هم فرق داره. هزار جو تفاوت با هم دیگه، چه اینجوری با اینا برخورد میکنه؟ نه، ببین سیستم سرمایه‌داری میگه خب من حالا یکی از عناصر تولید من کارگره، کارگر میخوام. بله مهندسم کارگره، مدیر کارخونم کارگره، مدیر داخل اونم کارگره با یه حقوق بالاتر. همینه. برای اینکه بدون بعد میگه خب من این بعد درست آموزش ببینه. برای چی؟ برای بدر، برای خودش. اگه برای خودش که این آمار خودکشی اینقدر بالا نمیرفت که، اصلا برای خودش آموزش نمیبینه، برای این آموزش میبینه، میره آموزشت میدهد برای من. تو باید به درد این بخوری، به درک تو چه ربطی داره دنبال من چه تو میخوای؟ حتی اگر مثلا تو دنبال اینی که دنبال خودم باشی، اگر دنبال خدا بودن باعث بشه تو بهتر کار کنی، برات ردیف میکنن، و الا نه. این اتفاق داره میفته. خب توی همین فیلم خدا این قشنگ قصه رو تو مدرسه تعریف کنه. از نظر من اون از سر بازی مرکب بهتره از این جهت، خب که نشون میده توی مدرسه شما چه جوری داری بار میای. تازه مدارس ژاپنیا که به کار گروهی و اون هم فکری این چیزا معروفن، تو همین فیلم خدایان خیلی جالبه که نشون میده باز وسط همون دعوا اینو بعد کار گروهی کنن. من خیلی فرهنگ ژاپنیشون جا، مثلا ما تو مدرسمون چی میشه، 4 تا صندلی میذاشتن 5 تا آدم، شعر آهنگ پخش میکرد، همون آهنگ قد میشد بعد میشستی. یعنی چی؟ یعنی زودتر بری جا بگیری، یکی از رفقاتو بندازی بیرون. بابا ما اسکوید گیم بازی میکردیم، وقتی اسکوید گیم بازی کردم مود نبود اصلا. خب این چی داره بار میاریم؟ این مدارس اینجوری ساخته شده. نکته بعد این که نیاز نظام خیلی مهمه. دوستان بچه‌ها اینو خوب گوش کنید. نیاز نظام سرمایه‌داری به مخدرهاست. الان شما فهم کنم میگم مواد مخدر، نه. ای کاش مواد مخدر بود. بلکه تو باید هورمون‌های تخدیری در خونت ترشح بشه. تو باید یه بلایی سرت بیارن که نفهمی چه بلایی داره سرت میاد. یه چند ساعتی یادت بره. یه چند ساعتی فقط بخندی، اصلا یادت نیاد چه اتفاق میفته این کارا. و جالب اینه توی این نظام سرمایه‌داری سلبریتی ها مسئول این وظیفه، اینا باید این کار براشون انجام بدن، اینا باید براشون بخونن، اینا باید براشون فیلم بازی کنن، اینا باید که یه تایمای تو فراموش کنی، یه تایمای بشینی فقط شو نگاه کنی، یه تایمای بشینی فیلم نگاه کنی از دنیا. یعنی ببین اینترتینمنت، سرگرمی، فقط تو رو رهایی بده، یه حس خلسه ای درت به وجود بیاد. بیا 2 ساعت بابا یه چیزی بذار 2 ساعت حالمون خوب شه، حالمون خوب شه. همین. خواهی مسئله حل میشه؟ نه. سر جاش. دوباره بعد همون بدبختی همون بیچارگی رو داری. اصلا اساسا برای همین شما میبینید توی سیستم طبقاتی شده و با این آمار عجیب غریب کره جنوبی، یوهویی این بحث گروه موسیقی کره اینطور قدرت میگیرن. جدید نیست. قبلش تو آمریکا اتفاق افتاده. قبلش تو انگلیس اتفاق افتاده. قبلش تو فرانسه اتفاق افتاده. اصلا اینجوری نیست. تو آسیا بله، ژاپن و کره صنعتی شد زودتر از بقیه صنعتی شدن، روی اینا خیلی جدیدتر داره اتفاق میفته. اصلا همینه. اینکه این همه کشته مرده میزنن اونم گروه اونم بی تی اس و چی و چی، نتیجه اینه. میگه بیا اینا نگاه کن، حال کن، مخدره اون. ببین تو برو سیر کن این مثلا لاک ناخونش چی شد، رنگ موهاشو چیکار کرد، اینو چه جوری خون واسه کی خون، این با اون به هم زد نزد، این قهر کرد آشتی کرد. تو محو این سلبریتی ها باش. اینا تو رو مخدر، حالا این مخدر عرض کردم الزام مواد مخدر نیست، کما اینکه مواد مخدر هم حالا در واقع وجود داره. ما از قدیم یه مسئله مثلا گفتن آقا یکی میخوان برن انتقام ازش بگیرن معتادش میکنن، ها یه نفر میخوان آدم خودشون کنن معتادش میکنن، و همین کارو کردن. برای همین واقعا بگیم the debt slaves که میگن بی خود نمیگن، برده های همیشه بدهکار. این برده مواده. یه زمان انگلیسی ها میادن از ایران تریاک میبردن، میبردن میدادن به چینی ها هنگ کنگ میبردن. بعد میدن چینی ها میکشتن، بعد جالبه سوختش رو میخریدن، ترک سوخته رو میخریدن، میخریدن که نتمن مصرف کنن. بعد معتاد کرده بودن کلو بدبخت دارن. یه خوری اون تو هنگ کنگ برای شاخشونه کشیدن، یه مدت صادرات در واقع تریاکو کشت انگلیسی از ایران برمیشون بردن قطع شده، از ایران افغانستان میبردن. بعد هیچی اونا به غلط کردن افتادن. الان همین جوریه، اینا رو باید معتاد نگه داشت که یه خورده فراموش کنی، صبح تا شب برو کار کن، شب تا صبح حال کن. حالا حال کردنش چیه؟ هیچ، بشین تو گوشیش خوری بابا. و چرا نمیفهمید برده نظام سرمایه‌داری شد؟ میره مثلا 10 ساعت توی توییتر بچرخ. و چی شد حالا بعدش؟ چه هدفی داشتی؟ من 4-5 روزی نشستم وقت گذاشتم تایملاین، که تازه تایملاین خیلی شوت و پرتی هم نیست، شما نگاه میکنم تهوع‌آور بود. یعنی به خودم گفتم این داره چه اون بهش میدن اینجا تلف میکنم. این میگه رفتم ببینم این کار انجام ده، ای باریکلا رفت اون کار که انجام ده. یه عده که فقط منتظر بودن یکی یه چیزی بگه برم مثلا یه خنده یه شکلک یه چیزی بذارم. مو که چی؟ چه اتفاق داره میفته؟ تو معتاد شدی با اون. هیچ فرقی با اون کراکیه شریف نداری. اون بنده خدا فرقش اینه که علنی میگه از قیافش و سر روش من تو این معلوم نیستش. این خیلی بده. اولین فاحشه خونه تو آمریکا کنار معادن ساخته شد. برای اینکه این کارگر معدن بهتر کار کنه. برای اینکه ول میکرد بلند میشد نیاز جنس بلند شه بره حالا یه شهری به یه شهر دیگه، اونا معادن معمولا کجاست واسه کوی پیدا میکنه بعد دور شهر شکل میگیره. اولین جای یعنی اول برای اینا ببخشید سرویس بهداشتی میزدن و یا آشپزخونه ای، بعدش که اینا خوابگاه یه فاحشه خونه میزدن، کاواره میزدن، یه جایی میزدن که اینا بیان بشینن مست کنن، صبح تا شب کار کنی، یه پولی در بیاری و شب تا صبح بریم تو اون کاواره خرج کنی. اون سرمایه‌دار همینو میخواد. زنا رو تو انگلیس اولین بار کی حق مالکیت پول پیدا کردن؟ وقتی نظام سرمایه‌داری گفتش که زنا چرا نمیان برای ما کار تو کارخونه کار کنن؟ گفتن آخه طبق قانون انگلیس زنای انگلیسی حق ندارن مالک پول باشن. تا همین دو قرن پیش این اتفاق میافتاد تو انگلیسا. بعد خدمت شما عرض بکنم، گفتن خب اینا مالک بشن. بعد گفتن خب باز نمیان، گفتن چون بچه دارن. گفتن کنار کارخونه شیرخوارگاه بزنید. اگرم میگن بچه برن چون کارگرای نسل بعدشون رو میخوان. بدونید وگرنه گفتم بچه دارم نشید. این اتفاق داره میفته. حالا این حتما اگه یادم رفت دوستان یادم بنازم من راجع به این تفکر ایندیویژوال که داره شکل اصلی ترین اتفاق این که این سریال داره بهش میپردازه همینه، من راجع بهش صحبت بکنم. یا توی این انیمیشن پینوکیو خیلی قشنگ بود، اون قصه که پینوکیو براش برد شهر بازی بعد تبدیلش کرد به یه الاغ، یه لفظم خر شده دیگه حالا بارش دادن. نه همینه، اون شهربازی هم گذاشته تو یه هیجاناتی میخوره آدرنالین تو خونه ترشح بشه کیف کنی و فلانا، بعدش به کارتو بکن. این باید باشه. بخوام این مثال دیگه براتون بزنم، عصر جدید چارلی چاپلین، رحمت خدا بر این آدم. ببین چه سالی همچین چیزی رو ساخته. یه سکانسی داره نشون میده گوسفندا دارن از کارخونه میان بیرون یا میرن تو، بعد نشون میده آدما همینطور دارن میرن. یعنی اینا شما رو گوسفند کردن والله. اینه داره این اتفاق، اینو مخد دنبال اینه. ببین بشر غرق شده تو فضای مجازی وهم داره که داره لذت میبره، هر چیز شگفت انگیزی و تهم نداره دیگه، قدرت خیال مواد مخدره. یعنی چی؟ برنامه تلویزیونی تو مملکت خودمون هم میسازن، دو ساعت بخندیم و یه چیزی فراموش کنیم. اگر لای اون خنده اتفاق خوب افتاد من رشد کردم، مخلصتونم هست، اون که اصلا بهترین اتفاقه. یعنی هم ما حالمون خوب بوده خب، هم درک اون افزایش بده که اما این تهش که چی؟ حالا بعد دو سال خب چه کاریه؟ یه قرص بخور بخواب دیگه، حالا 5 6 ساعت بیدار شدی اصلا هیچ چیزو فراموش کنی. خیلی از این کسایی که اصلا درگیر مواد مخدر میشن به خاطر رهایی از مشکلاته و رهایی از فکره. من طرف فکر میشه برم یه سیگار برم بکشم. خیلی شنیده این اعتیاد، باز اعتیاد به حتی دیدن خشونت. چجوری یه نفر مواد مخدر مصرف میکنه هی باید میزانشو بره بالا؟ به وضوح دارید میبینید. همین کارگردان همین سریال میگه که من اینو 2008 نتونستم بسازم، گفتن خیلی خشنه، اما الان دنیا اومده گفته بیا بساز. چی شده؟ خب دنیا داعش به خودش دیده، خیلی اتفاقات رقم خورده، سلیقه مردم عوض شده. یعنی اصلا انگار بعضی بیمارن خوششون میاد صحنه خشم. تو مسائل جنسی هم همینه. بعد جالب اینجاست که یه نفر الان بخواد یه رابطه معمولی و نرمال هم داشته باشه، اگر متأثر از این رسانه ها باشه دیگه لذت نمیبره، بخواد که سلیقش داره تغییر میکنه، فکر میکنه یه رابطه یه رابطه سالمه خدمت شما عرض بکنم، دیگه میگه نه خب این خیلی عادیه، نه این رسانه داره میگه اینجوری نباید باشه، باید این باشه، که من دیگه نمیخوام خیلی ریسک کنم باز بشم توی مثلا. در میبینی مثلا شما تو فیلمای مثلا چه میدونم 10 سال پیش اینو همچین چیزی رو نداری، الان شروع شده داره اضافه میشه، قشنگ برای شما جا میندازه. و همیشه باید یک رقابتی بین این بردگان باشه برای سود بیشتر. مثلا اینا رقابت تولید رقابت میکنن. تو نظام سرمایه‌داری آدما رتبه بندی میشن. اصلا وجود شاگرد اول یعنی چی؟ یعنی بقیه خنگ‌تر از اینن. همین رتبه بندی یعنی چی؟ کی گفته اساساً رتبه بندی انسانیت بر مبنای دانش بیشتره؟ نه، بر مبنای بینش بیشتره. دانش که بال کامپیوتر از ما بیشتر دانش داره، ویکی‌پدیا از همون دانشمندتره. این نیست. بر مبنای بینش بیشتره. آدم‌ها رو پایش کنی بگی خب قدرت بیشتر. تو همین می‌بینید دیگه، تو همین سریال اونی که زور بیشتری داره همه دوستان تو گروهش باشن. یکیشون از رئیس بانک بوده، حالا بانک کار میکرده، نمیدونم تو دانشگاه سئول رتبه برتر داشته، دوست دارن اون تو گروه. کسی سراغ پیرمرده نمیره، کسی سراغ زنا نمیره، چون اینا ضعیفن. میبینید اصلا ویژگی نظام سرمایه داره اینه که دستبندی میکنه آدما. میگه مهارت خاص داری، مثلا کسی که شیشه رو میتونه تشخیص بده، شیشه عادی از شیشه سکوریت رو، اون پزشک متخلفی که حتی خود اون کارمندای این برگزار کننده مسابقات هم ازشون درخواست میکردن میوردنشون برای این که بتونه کلیه و اینا رو مثلا در بیاره ببره اعضای بدنشون رو. میبینید یعنی توی من به یه دردی باید بخوره. این رتبه بندی چیه؟ خیلی وحشتناک. هیچ کس اینجا اخلاقیات رو مبنا قرار نمیده. تو نظام سر اخلاق واسه خودت باشه. ماکیاولیسم به معنی واقعی کلمه حاکم بر دنیاست. ماکیاولیسم یعنی اخلاق بذار مرحله بعدی. اصلا اخلاق مهم نیستش، منفعت مهمه. کتاب نوشتن سیاستمدار غربی، فارسی هم ترجمه شده، 15 دلیلی که ما باید دروغ بگیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا یعنی سیاستمداری که متخلق به اخلاق باشه دروغگو نباشه، که اصلا سیاستمدار احمقیه. اینا بدیهیات میدونن. آیا شما فکر نکنین رو مثلا چیزه اینقدر بدیهی که میگن حالا چرا بگیم، هممون داریم این کارو میکنیم دیگه. که تو این فیلم، تو این سریال حالا خیلی دیدیتون حسب بغل دستی بر رفتن به بالا، این رقابت رو کامل میبینید. نکته دیگه کنترل نیازهاست. این خیلی مهمه. ببین تو نظام سرمایه‌داری شما به واسطه نیازهات کنترل میشی. بی مثال بزنم تو مسئله حل شه. فکر کنید همین الان به همه ما بگن که آقا خیلی هم نداریم دیگه، من یکی عمرن ندارم، هیچ وقتم واقعا چیزی نداشتم. این که مثلا یه خونه، من خونه‌ش هم ندارم، چه برسه حالا چه نوع خونه باشه. مثلا میگه تو مثلا یه خونه استخردار داشته باشی برای خودت. میگه خب خیلی خوبه دیگه، من اینو مثلا یه خونه استخردار داشته باشم. بعد حالا فرض بکنیم هممون خونه استخدار داشته باشیم. بهتون بگم اون موقع اصلا استخدار داشتن چیز دیگه مهمی نیست. عادی عادی میشه. نه آقا یعنی چی عادی میشه؟ الان بهت مثال میزنم. فرض کن برگردیم 500 سال پیش. به همه خونه ها استخر بدیم و کنارش برق بذاریم. یه چیزی که اون موقع استخر ممکن بوده باشه. برق که نبوده دیگه، درسته؟ بگیم آی مالک، آی کسی که تو این خونه داره زندگی می‌کنی، برقو می‌خوای یا استخرو می‌خوای؟ یکی انتخاب کن. از نظر من اکثریت برقو میخوان، درسته؟ خب دیده همه تونن برق دارید. خب الان برق داشتن چیز مهمیه. مگه میشه خونه برق نداشته باشه؟ دو روز تو سال برق ببین چه بلبشوی میشه. متوجه شدید؟ یعنی اگه تمام جامعه بشن این همون بالاترین نقاط، اون کسایی که اون هرم بالاتر از همه وایستادن، بازم همه مثل همه. یعنی بشر باز دوست داره بره بالاتر. اون موقع یه سری چیزهای دیگر نماد رفاه میدونه و جالبه بقیه هم میپذیرن. یعنی باز اون هم دوست دارن از اونها داشته باشن. شما یادتونه به دهه 60 کمتر خونه بود مثلا ماشین داشته باشه. تو هر کوچه دو تا خونه بود، سه تا خونه میونه ماشین داره. همه صبح شب میمن در خونه میزنن، بچه میوردن بیمارستانه. بعضی وقتا تلفن نداشتن خیلیا. یه نفر زنگ میزد به همسر صدا میکرد بیا تلفنو. یادتون نمیاد دیگه. دهه 80 های خب الان با خودم میگم یعنی چی آقا یه تلفن چجوری هم دیگه. همین الان شما فکر کنید یه گوشی موبایلت باهات نیستش، چه حسی داری؟ اومه چند سال موبایل اومده. خلاصه میخوام بگم این نیازها رو در شما به وجود میارن، بعد شما برای ارضای نیازها باید بری سراغ خودشون. در واقع نیازها رو به وجود میارن که کالاشون بیشتر بفروشه. خب و اینم حد یقف نداره، یعنی ته نداره. تا کجاش درسته اجماع هم سرش وجود نداره. من معتقدم توی کشوری مثلا کشورمون یه بخشی از جامعه از یک بهره‌مندی توسط حاکمیت باید بهره‌مند باشه، اونم باید بیایم بشینیم محاسبات داریم، متریک باید باشه، یعنی قابل محاسبه باشه. مثلا بگیم که اینقدر ویتامین دیش باشه، پروتئین مصرفیش اینقدر باشه، با تغذیه دارم میگم، کلسیم اینقدر با شیر مصرف کنه، باید اینو باید بده به طرف که نگید این جامعه کمونیستی کردید. مرحله بعدش اینا میگم کمونیست رو قبول ندارم، اینا تو کمونیستا تو مبانی با اینا یکن، هیچ فرقی ندارن تو اصول و مکاتب فکریشون. در واقع من مبانی رو قبل اصول میدونم، خب بعد اینا مجزا میشن از هم دیگه. بعد بگیم حالا هر کی توانایی فردی داره خود تولید ثروت بیشتر کنه، اون دیگه خودش میتونه. خلاصش این که این نیازها رو در ما به وجود میارن، بعد ما باید دنبالشون بدیم. تهم نداریم، مثل این موشایی که باید توی این چیز میچرخن، همینجوری توی این چرخه‌ها باز خوش میچرخن. نکته دیگه که تو این سریال بهش پرداخته شیم بحث عواطفه، که نظام سرمایه‌داری چجوری کنترل میکنه عواطف شما. ببین از نظر روانشناختی، از منظر روانشناختی ما خیلی از طیف‌های مختلفو تو این سریال داریم. یه فرد شرور داریم، یه فرد وفادار به همسرش داریم، بازیگر اصلی که به همه خوبی میکنه، اون شرور همه رو اذیت میکنه، دوز داریم، چی داریم فلان. یعنی یه جامعه بزرگی رو آورده کوچیک کرده داره نشون میده. حالا قضیه مهاجر داریم، اون فردی که پاکستانیه اسمش علیه و کارگر فراری بلند شده رفته یه مملکت دیگه کار بکنه، کارگر غیرقانونی اینا. خب اینجا نشون میده که چطور، این خیلی خیلی مهمه، اینو میخوام خوب دقت بفهمید، چطور این طبقات بالایی شما رو در بازی میندازن که شما توهم داری آزادی، شما فکر میکنی آزادی، اما دقیقا اونا میدونن شما تو این دو راهی قرار بگیری کدوم انتخاب میکنی. تست کردن و شما بازم مجبوری، یعنی در عین مجبور بودن شما فکر میکنی توهم آزادی داری. ماجرای چک زدن و پول گرفتن، توی اون مترو وقتی میخواد این کیساشو انتخاب بکنه میدونه این بلا سرشون میاد، این مدل دارن بقیه رو انتخاب میکنن. این میدونه. یه من خدایی میگفت رفته بودم لاس وگاس، رفتم اونجا دستگاهی بود، منم چیکار میکرد، یه دلاری میذاشتم مثلا، میگم من یه دلار گذاشتم، دو دلار، سه دلار، چقدر بردم دیگه بازی نکردم. میگم بازی نکردم دیگه، اومدم نشستم، گفت طرف اومد بالا سن، گفت چرا بازی نکردی؟ براش جالب بود تو چرا حریص نشدی. اون میدونه، از نظر روانشناسی میدونه، روانشناس دارن، میدونن که آدم الان میل داره که حتما این کارو ادامه بده. قمارا، اگه قرار بود قمارخونه ها، کسی که صنعت گمبلینگ دارن، اگه قرار بود ببازن که انقدر گسترش پیدا نمی‌کرد. برای چی اصلا وجود اینا؟ یعنی چی؟ یعنی که شما بیشتر می‌بازید. همین سایت های بت، شرط بندی، چقدر مردم درگیرشن. پس اینقدر اسکوید گیم نکن، تو خودت الان داری بازی می‌کنی. حالا نه به این تابلوی و انقدر گل درشتی و زمختی. واقعیتش اینه، اون مطمئنه تو این شرط قرار بگیری. میشناسه مغز انسانو. یه سوال مثالی من چند بار سخنرانی زدم اینجا براتون میگم، کسی اولین بار میشنوین، مثلا آقا به شما بگن از 1 تا 100 چند تا 9 داریم؟ عموما میگن 9 تا 10 تا، مثلا اینجوری میگن، اشتباه میگم، ما 20 تا 9 داریم. چجوری؟ چون با خود مغز اینجوری تحلیل میکنیم، خب از 1 تا 10 یه دونه 9 دارم، از 10 تا 20 شد 2 تا، بعد دیگه 10 گان دارم میشه 10 تا دیگه، ها 29 30 40. اما اون 9 آخریه همه چی برمیاره، چون خودش هم 9ه، 90 91 92 93 90 تا 99 که 2 تا 9 داره، خب میشه 20. چرا اون کسی که این سوالو طراحی میکنه مطمئن شما غلط جواب میدید؟ برای اینکه این هوشمندانه طراحی شده، متناسب با عواطف شما، نیازهای شما و روانشناسی شما این طراحی شده. همین اتفاق داره میفته. امروز دنیای مدرن، امروز مردم توهم چیز دارن، اصلا دموکراسی توهمی واقعا از نظر من. وقتی رسانه‌ها این شکل بشن، رسانه‌ها دست کیست؟ دست همین سرمایه دارست. میتونم بگم آدم خوبی، آدم بعد تمومه، آبروی آدم بیا ببرن، آبروی آدمو نبرن، یه نفر رو به یک بار تبدیل کنن به یه قهرمان، یه نفر تخریب کنن، صبح تا شب تمسخرش کنن، کاریکاتور ازش بکشن، یا نه ازش قهرمان سازی بکنن، همین رو دست خودشونه. و اونا به کسی این فرصت رو میدن که جزی از شبکهشون باشه، آدمشون باشه. تو این قراردادی که با اینا تو این بازی اسکوید گیم می‌نویسن، تو این بازیه سریاله، بند سومش اینه که هر موقع خواستید میتونید بازی رو متوقف کنید، اکثریت بخوان هر موقع خواستن متوقف کن. چرا متوقف نمی‌کردن پس؟ ها تو تاش رفتن آخرش همش، یا اون اولی مرحله متوقف بود دوباره اومدن شرکت کردن رفتن تا تاش، یعنی که میدونه این ولع داره. چرا میگه اگه چک بخوری باز دوباره این کارو میشه؟ میدونه، میزنه تو سرت، عین یه حیوانو چجوری شرطی میکنه، ببخشید همین بلا سرش میاره. حیوانو با کتک و با جایزه، چماق هویج شرطیش میکنه. یه قمار هم همینه دیگه، هر کسی به هر نوعی داره قمار میکنه همینه. یعنی در واقع بازیه. حتی به عمدم توی این سریال بازیگر اصلی قمارباز انتخاب کردن که پول نداشت، همون قسمت اولش بخش اولش برای که پول به دست بیاره رفت تو اسب شرط بندی کرد، تو چی شرط بندی کرد و فلان اینا. عنصر جذابیت احساسی و فطری داره به نظر من، فطری داره این حس خدمت شما هست کنم ایثار. اونجا که این دوتا دختر فکر کنم مرحله همون تیله هاست دیگه، قسمت فکر کنم شیشون بود، خدمت شما عرض بکنم اون فداکاری که میکنه خب ارزشمنده، میبینید چیه؟ یعنی جذاب میکنه. خود کاراکتر اصلی چند نفر نماد اخلاقن، خود این کاراکتر اصلی هست، اون دختره هست، خب اینا اون پاکستانی هست، اینا جذاب میکنه. یعنی اینکه این فداکاری ایثار اینا داشته بشریه، بخش انسانی این در واقع سریاله. هر چند همینا هم یه جاهایی بالاخره همین کاراکتر اصلی هم تو اون بازی تیله ها نامردی میکنه، وقتی فکر میکنه این فراموشی داره و نمیدونه داره بازی میخوره، دروغ میگه، گولش میزنه. خب خلاصه منظورم اینه که هر چیزی رو میبینید خوب جذاب میشه، از عنصر فطرت حتما باید استفاده بکنه و تو اینم در واقع وجود داره. نکته دیگه به نظرم میسه خدمتتون بگم بحث کنترل ثروته. ببینید تو نظام سرمایه‌داری شما رو همیشه درگیر تهیه غذا نگه می‌دارن تا به جون هم بیفتید و چیزی نتونید تغییر بدید. به بالا فکر نکنید، همیشه به افقی و پایین‌تر از خودتون فکر بکنید، به طبقات بالای این هرم و نظام طبقاتی، و اساساً ازش خبری ندارید. این کسایی که تو اسکوت گیم دارن اونجا بازی می‌کنن تو اصلا با خبری نمی‌دونن چه شکلی ان، اصلا کیان، یه نقابی دارن. بعد کیا رو میبینن؟ کارمندارو هم میبینن. اصلا چه میدونن اون ثروتمندایی که با هواپیما بلند شدن جزیره کیان اینا؟ اصلا مطلقا. خب و شما دائما توسط مسلحین کنترل میشید، اونا همیشه از نظر نظامی از شما قوی تر باشن. حالا ما 4 تا سارق مسلح داریم، چیا دارن؟ ارتشا چیا دارن؟ پلیسا چیا دارن؟ همیشه شما باید کنترل بشید. بهترین شما کسی که بیشترین خدمت رو بکنه برای اینا. اون تو این سریال اون برادر پلیسه، پلیس رفته داداشش رو پیدا کنه و میگه اینا برادر پلیس شده، خودش شده پیشکار اینا، کارگزار اینا، و برادر خودش رو میکشه. خب میبینید بین خود اون خدمه هم فساد وجود داره، اما باز فسادی که از پایینیا دارن سوء استفاده میکنن، اعضای بدن اینا رو برمی دارن میبرن. یعنی هیچ کی اون بالاییه فکر نمیکنه، کنترل ثروته. ببینید منابع مالی محدوده، وقتی یه عده‌ای برداشتن یه گوسفند رو سر بریدن، خدمت شما عرض بکنم اون قسمت‌های خوب این گوشت رو برداشتن، آشغال گوشت داره دیگه پخش میکنن به اکثریت، بذار اینا بجنگن برای این آشغال گوشتا. اونا میدین تو تحلیلشون چیه؟ میگه اگه به همه اینا باز گوشت خوب بدیم سطح توقعاتشون میاد پایین، اینا باید همینجوری بمونن، اینا باید همینجوری بمونن تو سری خور بدونن. حتما یه جا وقتی یه پولی اضافه تر جذب شده یه کسی یه جای دیگه دزدی کرده، نمیشه چون منابع محدوده. من دو تا حدیث براتون بخونم جالبه. فرمود که ان الله سبحانه و فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، خداوند سبحان خوراک تهی دستان را در اموال توانگران قرار داده است. میگه بدونید حق این اون توه، پس هیچ تهی دستی گرسنه نمیماند مگر به سبب اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده است. اصلا یعنی اینکه یه ثروتمند به فقیر کمک میکنه، حق خود فقیره رو داره میده. اینو بدونید. میگه من که دزدی نکردم، نه قواعد و قوانین تو اصلا یک این به نفع تو بود، تو یه رقابت نابرابر رو آغاز کردی. توی که تو تهران داری درس میخونی، اون کسی تو سیستان بلوچستان، توی کرمان، تو مناطق محروم، ایلام، این طرف اون طرف تو روستاش درس میخونی، با هم یکی. شما که اینجا مدرسه ترمید 20 میلیون 30 میلیون داری درس میخونی، یکی هستید. بارها عرض کردم این میشه که از 40 خورده نفر، نفرات اول کنکور هیچ کدوم مدرسه دولتی عادی درس نخونده بود تا این مملکت خودمون. خب این میشه اصلا از یک جا که با هم شروع نکردید شما. بعد میگه مگه من چیکار که من رفتم درس خوندم پولش هم دادم؟ نه تو اصلا یه سری رانت های پنهانی داشتی، خبر نداری، اصلا آدم خوبی هستی، خودت هم خبر نداری. بحث بر سر اینه. امام صادق میفرماد لو اخرج الناس زکات اموالهم ما احتاج احدا، اگه مردم زکات اموالشون رو میدادن هیچ کس نیازمند نمیشد. تو این فیلم میگه این روال عادی جامعه است، فکر نکنید با این سریال تموم شد. ببینیم مرد وقتی جایزه رو میبره افسردگی گرفته دیگه، بعد فکر میکنه بازی تموم شد، وقتی اون پیرمردم که میمیره میگه خب این تموم شد دیگه. بعد میاد تو مترو یهو میبینه همون کسی که حالا میره میزد تو گوش مردم اونجا تو مترو وایستاده، میفهمه بازی دوباره ادامه داره. و یه جای دیگه باز فیلم این این سران این سرمایه‌داری وقتی وارد کره میشه میگه آره بازی‌های کره جذاب‌تر بود، حالا همین چیزی میگه تو ذهنم مونده. یعنی چی؟ یعنی که جای دیگه دنیا اینا دارن این کارو انجام میدن، اونجا همینه. حالا نکته آخرم این که این سرمایه‌دارا کیان؟ ببینید گذاشتن ماسک رو صورت اینا اشاره به یه سنت در واقع قدیمی تو گروه‌های مخفیه ماسون‌ها، همون که ما سال‌ها پیش 10 سال پیش براتون میگفتیم اون هرم the pyramid of power، هرم قدرت رو براتون گذاشتم بالا 13 شورای دونم تاجدار و 300 خانواده ثروتمند و تا این طبقه آخر دپ سلیوز برده‌های همیشه بدهکار و همینه سریال‌ها هم بیانگر همین چین قصه‌ایه. بازی دارن طراحی می‌کنن، بله خیلی اسکودیوم خشن بود. خب بذار من یه چیز براتون بگم، خدا رحمت کنه سردار سلیمانی رو توی سخنرانیش میگه در دیالی زنا و بچه‌ها رو از هم جدا کردن داعشیا، دیالی شهر در عراق، بعد اینا رو گرسنه نگه داشتن دو روز مادرها رو، بعد بچه‌ها رو کشتن پختن گوشتشون رو چلو گوش کردن دادن مادرها خوردن، وقتی خوردن بهشون گفتن گوشت بچه هاتون رو خوردید. چه حسی داشتن مادرها؟ اسکوید گیم؟ طراح داعش کی بوده؟ من نمیگم. تو رقابت انتخاباتیشون لو رفت. میگه اوباما و هیلاری کلینتون ساختن. اوباما جنتلمن؟ خانم کلینتون؟ اسم قیافاشو میخوره؟ بله. تو این سریال نشون میده با چه زرق و برقی میان، چقدر جنتلمن و شیک پوش میان. و همینه. حالا جنایتایی که توی اسکوید گیم اتفاق افتاد کجا؟ جنایت داعش کجا؟ جنایتی تو یمن داره اتفاق میفته کجا؟ میلیون ها انسانی که سوء تغذیه دارن کجا؟ تو آفریقا. چرا اینا رو بهشون نمیدن؟ چرا بارها گفتم چرا مثلا هلندیا انتقال تکنولوژی نمیدن روش تولید غذا رو؟ چرا اون بذر خوبو به اینا نمیدن؟ آفریقا که خاکش حاصلخیزه، یه قاره نیستش مثل مثلا خدمت شما عرض کنم مثل عربستان باشه، حالا خدمت خشک باشه اینطور. بله بیابون هم داره اما خب بیشترش سرسبزه، خط استوا اونجاست. بخش عمده از قاره آفریقا رو خط استوا گرفته و جنگل های خب چرا بهشون نمیدن که اینو گرسنه نباشه؟ نه واقعیت داره اینا. تو همین سریال اشاره میکنه یکی از همین افراد بانکداریه و پول مردم رو دزدیده اومده تو، آدم نخبه‌ای هم هستش، از همین نخبگیش هم استفاده میکنه، چند تا مرحله رو مثلا رد میکنه. خب همینان چه بلایی سر مملکت ما همین نظام بانکداری آورده با خلق پول بی‌ضابطه‌ای که داره انجام میده. روزی 2500 میلیارد تومان، روزی 2500 میلیارد تومان پول بدون ضابطه داره تولید نقدینگی میکنه. چه بلایی سر مردم میاره؟ هی این پول داره بی‌ارزش میشه. یه نکته هم بگم در مورد این بحث‌های نمادگرایانش که حالا خیلی مهم نیست اما خب داشت اصلا چون نقابش رو گفتم. ببین عدد 4 تو شرق آسیا نماد مرگه. خب هم خدمت شما عرض بکنم تو این فیلم شماره 1 اون پیرمرده است، شماره آخری 4 5 6 این پسره. 4 یعنی مرگ، یه توالی رو نشون میده، 5 6 6 هم یعنی شانس آوردن. خب خود بگه از مرگ شروع میکنه رو بینه به شانس میرسه یا نه. بعید نیست حالا تو شماره 2ش مثلا اگه خواستن بسازن که جوری تموم شد که میشه ساخت بخوان که این پسره با این پیرمرده پدر پسر در بیان. بعید نیست چون دو تا سکانسی همچین چیزی در میاد اونجا که میگفت خونه چقدر آشناس و هی تاکید داشت به این پسره میگفت خونه چقدر آشناس. دو اون قصه بخش شیر و نون داشت میگفت یه این میگفت بابام اینجوری بود، این میگفت این کار ما با پسرم میکردم. خب یه جوری انگار مثلا این انگار پدر و پسر بودن و این یه توالی نسلیه، این اول و آخر این ماجرا این دوتا بودن. خب توی اینا خب خیلی این شرق آسیا یا خیلی در واقع علاقه دارن تو هم فیلم خدایان هم جالبه تاس اولش تاس میندازه، دوتا تاس، یکیش 4 میاد که سهم انسان از زندگیه، یکیش 1 میاد قرمزه که اون خدا جای خدا است و میخواد بگه مرگ برای این میاره و این قصه ها. و نکته آخر این که ببینید مبانی فکری اینا مهمه. دنیایی که خدا از بین بره همین میشه، انسان میشه محور. خوب دقت کنید اندیویژوالیسم یعنی تکی بودن، تک پری، همچین چیزی. و انسان ها حتی به شرطی به سمت جامعه میرن تفرد، انسان‌ها به شرطی به سمت جامعه میرن که اون جامعه سود فرد رو حفظ کنه. تو این بازی می‌بینید یه جایی برای اینکه بتونن مرحله رد بکنن یارکشی میکنن. یارکشی برای کی؟ برای کسایی که می‌دونی مرحله بعد می‌خواد بکشدت. خیلی جالبه، میدونی یه مرحله بعد تو رو میخواد بکشه، اما شعار کشی میکنی، میگه فعلا بذار ان شاء الله یه چیزی میشه، به قولی فرجی شاید شد ما الان این مرحله رد بکنیم. این واقعا اینه. میگن آقا مثلا عامل اصلی طلاق نمیدونم مثلا مسئله اقتصادی و نمیدونم عدم ازدواج کردن مسئله اقتصادی نه، بله خیلی مهمه مسئله اقتصادی، اما خب عامل اصلی قطعا نیست، هر کی گفته اشتباه گفته. چرا تو خارج ازدواج نمیکنن؟ اونا که اروپا که مشکل اقتصادی این شکلی ندارن، آلمان که مثل ما که مشکل اقتصادی ندارن، چرا انقدر تفرد اونجا انقدر جدیه؟ چرا تو مناطق ثروتمند تهران بیشتر شده؟ نه این یه فرهنگه. در واقع انسان از خدا محوری رسید به هیومانیزم، انسان محوری، از انسان محوری رسید به خودش، اگوسنتریزم، من، فقط من و همه چیز رو برای من خواست. تو دوست من باش برای من، اما دوستت هم دارم، عاشقتم، اما یه جا این منه بیاد وسط، تو اون قسمت 6 تیله ها تو هم باید بری کنار. خب و چقدر مبنایی با ما در تضادن. شما میتونید همین دوتا حدیثی که گفتم ببین، اصلا میگه شما باید به فقرا کمک کنید، اصلا معیار شاگرد اول شاگرد دوم نیست، معیار پولدارتر بودن نیست، معیار قوی تر بودن نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چقدر آدمتری، چقدر خیرت به خلق میرسه، این مهمتره. چقدر تو فرهنگ ما تو همین هیئت اون نمیدونم چی دنبال اینه که یعنی کسی نظری بده، نه کسی چیزی بکنه، دنبال اینه که خوبی بکنن، یه خیری برسونن. چقدر تاکید شده این کارو خوب انجام میدی، این ور من انقدر داد و بیداد نکن، ریا نکن، آبرو خودتو نبر، الا اینکه بخوای یه فرهنگی رو بخوای یه چیز فرهنگ کنه الگو سازی، اونجا میان اجازه داری. فاما به نعمت ربک فحدث، برو حدیث کن بگو. اینا برای چیه؟ ببینیم ما از بیخ و بنیان با اینا در تضادیم و الا اینا از در مبانی با مارکسیستا و کپیتالیستا، اینا هم مارکسیستا که تازه اومدن مثلا نظام طبقاتی رو بین ببرن، اینا یکی ان در مبانی. اونجا هم خدای وجود نداره، دین افیون تو داس. اون چیزی که تو آرامش میده، چرا انقدر آمار خودکشی کشور اسلام پایینه؟ برای اینکه خدا داره، برای اینکه امید داره. علل خصوص این در شیعیان بسیار پررنگ، یک گذشته افتخارآمیز بسیار زیبا پر از اخلاق مثل عاشورا و یک آینده سبز خیلی زیبا به اسم ظهور و آخر الزمان که قرار همه دنیا خوب بشه، همیشه اینو در حیات و نگه میداره. و فراموش نکنیم تأکید دوباره من که این نیاز صرفا یه خدمت شما عرض بکنیم چیز نسبیه، یعنی میتونه در من شما به وجود بیارن. اینا مبانیشون با ما فرق داره، مبانی داروینیسم جزء اصول این هاست. شما فکر کنید داروینیسم فقط یعنی که مثلا چه میدونم تکاملو دارم، میگه نه خیر، میگه اونی که قوی تره باید بمونه. این در اقتصادشون هم همینه. شما میگید اسکوید گیم، اسکوید عمل کردن، میلتون فریدمن اینا رو انجام داده به عنوان مشاور چند تا رئیس جمهور آمریکا. در شیلی چیکار کردن؟ گفت به جامعه شوک بده، همدیگر میکشن، عیبی نداره، ثروت رو بتون جمع کنه. سر جزایر فالکلند انگلیس زمان مارگارت تاچر چیکار کرد؟ همین اتفاق رقم زد تو خود انگلیس. آقای دکتر روحانی در جمهوری اسلامی ایران همین کار رقم زد سر ماجرای بنزین. مردم ناراحت ریختن، یه عده شلوغ کردن، یه عده کشته شدن، جمع شد فلان، بگیر ببن چی بوده، بنزین 1000 تومان بده بشه 3 تومان چون امکان قاچاقش هست. بنزین آزاد مگه چقده؟ آقا 7 تومان 8 تومان و فوب خلیج فارس دلار 14-15 تومان بود، چقدر بود؟ نصفش میشد 50 سنت میشد مثلا 7-8 تومان، بیرون 7-8 تومان، الان اینجا 1000 تومان. خب بفرمایید الان اگه همون مثلا 50 سنت باشه دلار 27-8 تومان میشه 14000 تومان، اینم اونم 2 برابر 3 برابر شد، اینم 2 3 برابر شد. چه فرقی کرد؟ مسئله حل شد؟ نه. ببینید این تفاوت دیدگاهه. هر کی ثروتمندتر بماند، هر کی قویتر بماند. اصلا اینا داروینیسم سیاسی دارن، داروینیسم فرهنگی دارن. پول بده به اون کسی که تالو بلد بده خوب پول ثروتمند بمونه، بقیه بیورزن، بقیه خنگن. یعنی شما به این مرحله میرسی، مرحله بعدی توان میگیری، همینجوری بیشتر میشی، بیشتر میشی، بیشتر میشی. یه موقع شما مثلا گیری 100 میلیون تومان پولی، یا موقع برای یک کسی که 100 میلیون پول داره چقدر فرصت هست برای سرمایه گذاری، برای یه نفر که 100 میلیارد تومان داره چقدر هست؟ واقعیت اینجاست، ما مبانیمون با اینها در تضاده و من نگرانم از اینکه جامعه ما هم داره به همین سمت میره و یه عده دارن هول میدن
و این جریان سرمایه‌داری با همین رسانه‌هاش، چهار نفرم که میخوان بیان هوشیار کنن مردم و میخوان توجه مردم جلب کنن، تخریب میکنن، اجازه نمیدن این حرفو زده بشه. اینو بدونید، اسکوید گیم ها واقعیت دارد تو دنیای بیرون. میگم ببین میلتون فریدمن چیکار کردن، ببین داعش چیکار کرد، بابا والله به پلو همه اینا تو آمریکا و اسرائیل زده بیرون، همه اینا به دست صهیونیست ها داره اجرا میشه. همینا همون فراماسونری که من سالها قبل داشتم برای شما میگفتم، میرفتن یه جا دفینه خارج میکردن، صد برابر پول در می آوردن، با 1% بیمارستان اونجا میساختن میبردن، تاراج کردن، بردن ثروت همه ملت ها رو، فرهنگشون رو بردن، هویتشون رو بردن، هیچ چیزی نذاشتن بمون نذاشت. تو همین فیلم خوب نشون میده که این بچه‌شو میخواد بهش سر بزنه، پول نداره هدیه براش بخره، بعد ناپدریه میخواد دست دخترشو بگیره ببرش آمریکا، بعد خود همین مدیر بانکه مثلا آدم باهوشی بوده الکی خالی بسته که من رفتم خارج. یعنی اصلا کلاس کرد، یعنی تو برای اینا بهترین سربازم باشه برای این نظام سرمایه‌داری تاش میشه یه کره. و شما میگه خب آقا سامسونگ، شما فکر مثلا پول سامسونگ میره تو جیب مردم کره؟ یه دروغ بزرگ وجود داره. میگن ببین این کشور انقدر درآمد داره، باشه این کشور انقدر درآمد داره، این درآمد مگه برای همه مردمشه؟ خب ثروتمنداش درآمدشون بیشتر شد. ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، به نظرم این شاید مسئله رو حل کنه، اینجا جاشه. این گزارش من نیستش، حرف منم نیست، گزارش نشریه فوربس، نشریه معتبر در این حوزه، میگه که تو سال 2021 تعداد میلیاردرهای ایران، اون میگه ابر میلیونرها، منظور از میلیونر به دلارها، میلیون دلاری یعنی، خب به عدد 250,000 نفر رسیده. یعنی ما تو ایران 250,000 تا میلیاردر جهانی داریم، ما تو اون رنگ جهانی میگنجن. خب 21% تو یک سال رشد داشته، میانگین جهانی رشد چقدر؟ 6%. یعنی سالی که شما کرونا داشتی، سال آخر روحانی، خدمت شما از کنم، تحریم و این قصه ها، ثروتمند ها اینجوری جهشی از کل دنیا بیشتر جهش کردن و ایران 14 جهانه. خوبه بدونید تو تعداد ثروتمند، تو تعداد ثروتمند با اون معیارهایی که اینها دارن 250,000 تا داره. عربستان سعودی که این همه شنیدید 16 علم میکنن بلیم کنن 210,000 تا داره. این گزارش این نشریه است که میگه 72% اینها پولاشون رو بردن تو رمزارزها. خب اینا چجوری ثروتمند میشن؟ یوهوی عددشون اینجوری 21% جهش میکنه با بورس. وقتی سیاست گذاری های دولت غلط بود، اون موقع ما گفتیم نرید تو بورس، حالا گوش نکردن مردم. توی یه بوره اینا پول بردن، مردم پول آوردن، اینا پول خودشون رو مردم رو خارج کردن، حالا مردم باید بشن گریه کنن. بر همین بابا اینا پیشگام، اینا مثل لوکوموتیو میافتن جلو. تعداد کمی نیست 25,000. بعد اینا فیلم، اینا کیه؟ اینا الان ثروتمندن، کانال تلگرامی میزنن، پیج اینستاگرام میخرن، تبلیغ سفارش میدن. از فردی که جرئت نداره علی اینا حرف بزنه، تخریب میشه، تحقیر میشه. اینو اتفاقی که قرآن میفرماد بابا نذارید پول بین مایه‌داراتون دست به دست بشه، جلوشو بگیرید. این بود که امیرالمومنین اومد پولو برابر تقسیم کرد، بیت المال رو برابر تقسیم کرد. این روزا میدید. و اگه ما تو جمهوری اسلامی این کارو نکنیم، ما باید بشینیم اسکوید گیم بازی کنیم. بدونید شوخی نداریم. یه سریال میبینیم که بهش فکر کنیم. این سریال یکی از بهترین اتفاقاتی که رقم زدیم که فکر آورد، یه خورده به خودمون فکر کنیم. این خوب بود. از این جهت من میگم سریال خوب بود. با تمام نقدایی که حالا بهش وارد و اصلا وارد بحث‌های فنیش مثلا قسم من خودم از قسمت دوم دیگه فهمیدم پیرمرده یه کاریه. حدس می‌زدم که اون عزیزانی که با هم سریال دیدیم گفتم پیرمرده، خدمت شما عرض بکنم این یه کاری هستش، اتون بازی رو داره میچرخونه و حداقل از اواسط سریال میشه گفت مثلا لو رفته بود دیگه. اما آدم به فکر وادار میکرد. این خوبه. ارزش خدمت شما عرض کنم، فیلم خوب، فیلمی که در شما سوال به وجود بیاره، فیلمی که در سوالات تو ذهن تو جواب بده و از اون بهتر تو در شما سوال به وجود بیاره. یه لحظه به خود بگی خب منم شبیه همینام که منم توی یه رقابتی هم، منم برای منافع هر کاری ممکنه از دستم بر بیاد، منتها خب اینجا خیلی گل درشتر و زمخترم تو که هر سیارم من خوری کمتر. به این باید فکر کرد، در واقعی میخواد ما رو به اندیشه بندازه.